بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، آخرین عاملی را که جناب لقمان برای رسیدن به حکمت قرآنی بیان می کنند که نهمین عامل هست، فرمودند ترکی مالا یعنینی، اون چی که به کارم نمی اومد رو رها کردم، اون چی که به کارم نمی آم. انسان چون یک موجودی است عاقل، هر موجود عاقلی هم کاری رو که بخواد انجام بده حتما برای رسیدن به یک هدف، اصلا علامت عقل این است که انسان کار هدفمند انجام میدهد، کار را ورود پیدا می کند، انجام بدهد که به اون هدف برسه. فلذا اگه کاری فاقد هدف بود، حالا این هدف یا عرفی باشه یا عقلی باشه یا شرعی، هیچ کدوم از اینا نبود، یعنی نه عرف این کار رو تایید کرد، نه شرع این کار رو تایید کرد، نه عقل این کار رو تایید کرد، این کار میشه کار بیهوده، میشه کاری که منفعتی توش وجود نداره، این میشه مالا یعنی کار زائد. آدمیزاد کار زائد نباید انجام بده. جناب لقمان فرمودن یکی از عواملی که من رو به این مقصد و به این مقصود رساند این بود که من کار زائد تو زندگیم نداشتم. پس چون عاقل است کارش حتما چیه؟ بله، هدفمنده. و کار بدون هدف میشه کار مالا یعنی. یه جمله اضافه بکنم، و چون مؤمن است حتما کاری رو که انجام میدهد باید دارای نیت باشد، ولو غذا خوردن باشه، ولو کار مباحش باشه. پس چون مؤمن است کار از ابتدا جنبه ای خاص پیدا میکنه، و چون عاقل است کارش از انتها دارای یک جهت خاصه. ابتدا رو بهش میگن نیت، انتها رو بهش میگن چه؟ هدف. کار بدون هدفش کار زائد. حالا اگر کار بدون هدف بیهوده نسبت به خود انسان باشه، اینو اسمشو بذارن در عرف فارسی چی؟ آقا علافی. علافی سر کوچه وای میشه زنجیر چرم. علاف از در خونه میاد بیرون، میدن مغازه مردم میشین، کاری نداره، میاد میره مثلا در پارک میشینه، حالا یه ساعتش تمدد اعصابه، دو ساعتش فرار از خونه است، سومین ساعت چیه؟ علاف. غیر از اینه؟ پس اگر کار بیهوده یعنی هدفی توش نباشه نسبت به خودش باشه، بهش میگن چه؟ آقا علافی. بریم بازار، از ابتدای بازار تا انتها من جنس ها رو نگاه کنیم، چه هدفی داشت؟ تو که نمیخوای بخری که یا آقا سرم گرم میشه، خب اینکه میشه لغو که و ان لغوه چی آقا؟ معرضون که دیگه مصادیقش رو میشه پیدا کرد. حالا ما در واقع ملاک بیان میکنیم، ملاک ما این است که کار هدفمند نباشه، یعنی نه عرف تایید میکنه، نه عقل تایید میکنه، نه شرع تایید میکنه. اما اگر این کار بیهوده نسبت به دیگران باشه، نسبت به خودم میشه چی آقا؟ علافی. نسبت به دیگران باشه چی میشه؟ فضولی، دخالت نابجا. اکثر زندگی های جوان ها را اکثر که نه، ولی بخشی از عوامل به هم خوردن زندگی جوان ها سر دخالت های نابجای دیگرانه که هیچ هدفی توش وجود نداره. چون آدمی که اصلاح میخواد بکنه میگه آقا من میخوام کارشون رو اصلاح بکنم، میگه آقا اگه تو میخوای اصلاح بکنی اونا باید بخوان که تو اصلاح بکنی. آ کسی که از تو چیزی نخواسته تو داری ورود پیدا میکنی، این میشه دخالت. دخالتی که اصلا به شما ربطی ندارد. خب اینجا ممکنه یک شبهه پیش بیاد و اون اینکه مگر ما انسان‌ها نسبت به همدیگه مسئولیت نداریم؟ پس مسئولیت‌هامون چی میشه؟ ورود پیدا کردن در کار دیگران که در حوزه مسئولیت من نباشه. ما نسبت به اهل ایمان یک حقوق عمومی داریم، یک حقوق خصوصی داریم، یعنی اختصاصی. عرض می‌کنم اینش. پس برای اینکه کار ما دخالت در دیگران باشد یا نباشد، ما باید حقوق دیگران رو بشناسیم اول. ببین مردم چه حقی به گردن ما دارن. اگر در مسئله و زمینه یا حقوقشون بود دخالت نیست، اما اگه خارج از این بود دخالت. یک حدیث از وجود نازنین حضرت صادق، رعایت حقوق دیگران. ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن. خداوند به چیزی برتر از ادای حق مؤمن پرستیده نمی‌شود. این یعنی که آقا مسئولیت اجتماعی به جای خود، دخالت نکردن در امور دیگران که به تو ربطی ندارد چی آقا؟ به جای خود. مرز اینها رو باید بشناسی. از وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی، و ان معرفت حقوق الاخوان، شناخت حقوق برادران دینی. این که الان میگه برادران دینی، نه اینکه مثلا خانم ها هیچ حق و حقوقی ندارن، مسلمان، مسلمانان. تو حب و الرحمن و تو عظم الزلفا لد الملک الدیان. شناخت حقوق دیگران باعث می شود انسان محبوب خدا و نزدیک به خدا بشه. و ان ترک قضائها یمقت الرحمن. و اگر کسی این حقوق رو ترک کرد، و یسقر الرتب عند الکریم المنان، باعث می شود که منزلتش پیش خدا پایین بیاد، باعث می شود که خدا نسبت به اون آدم چی بشه؟ آقا خشمگین بشه. حتی شناخت حقوق، شناخت حقوق این وهله اول، اجرایش وهله دوم. جامعه ایران متاسفانه پیوندهای اجتماعیش از هم گسسته است، مردم به هم توجه ندارند، نه اینکه به هم رحم ندارند، اصلا و ابدا ندارند. چرا یه اتفاق افتاده؟ در اخبار میشنیدید که اعلام میکردن که مثلا اراضی ساحلی رو گفتن آزاد کردن، با یک در واقع افتخار، از دست داعش گرفتن. از دست داعش که نگرفته بودیم که، از دست اسرائیل هم نگرفتیم، از دست خودی ها گرفتیم. این یعنی بی توجه بودن به حقوق دیگران. چرا ما به اینجا رسیدیم؟ این یه آسیب شناسی جدی داره. من حرف بزنم یه دی، البته قلیل نه خیلی زیاد، بهشون بر میخوره. تو این مملکت کار دینی نشده، تربیت دینی، نماز خونده میشه، نماز و روزه و اینا هست، کار تربیت دینی نشده. چون کار تربیت دینی متولی نداره. کی متولیشه؟ وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات، حوزه علمیه، آموزش پرورش، آموزش عالی، فی امان الله، هر پنج گروه، فی امان الله، کسی به این کار کاری نداره. کار دینی هم که کار مندرآوردی که نیستش، یه کار تخصصیه. بی توجه به حقوق هم هستین، این یک. اما چرا بی توجه شدیم؟ بررسی کسی اصلا حوصله نداره. همین حرفای روزمره رو تکرار، بعد هیچ ما به هزایی هم نداره. امام کاظم در مقابل کعبه ایستادن، خانه خدا، همون خانه که حرمتش به حد نیست که حضرت ابا عبدالله الحسین اونجا رو ترک کردن تا خون مبارکش اونجا ریخته نشه. یعنی اینقدر اینجا حرمت داره که امام حاضر نشدن جنگ و قتال در اونجا اتفاق بیفته. امام علیه السلام حضرت کاظم در مقابل کعبه ایستادن، فرمودن ما اعظم حق و کیا کعبه، چه عظیم از حق تو ای خانه خدا، ولی والله ان حق المؤمن لاعظم من حقک، اما حقوق مؤمن از تو بالاتره. پس باید بدونی حقوق مؤمن چیه. روز قیامت ممکنه خدا همه گناه ها رو ببخشه، ممکنه، از رحمت خدا هیچی بعید نیست. حالا صاحب مدره دزم بگو میبخشه، گفتی فقط چرا؟ بله آقا ممکنه این کار رو بکنه، چون خداوند در این حالی که ارحم الراحمین است، در این حال متاسفانه چیه؟ حکیمه. موجود حکیم کار بی دلیل انجام نمیده. خب اگه منو میخواد همینجوری ببخشه، پس چرا سر 24 هزار تا پیغمبر فرستاده؟ چرا راضی شده که این پیغمبراشو بعضی هاشو سرشون رو با اره ببرن؟ برای که یک دین دست من و شما بیاد که ما ملتزم بشیم. در این حالی که کریمه ولی کار رو حساب کتابه، اینجوری نیست، حکمت داره، علم داره. پس ممکنه روز قیامت به دلایلی بخوادم من بگذره، منم موفق به توبه نشدم، اما میگه هرگز از دو گناه نمیگذرم، هرگز از دو گناه نمیگذرم. یغفر الله للمؤمنین کل ذنب و یطهر منه فی الاخره. خداوند ممکن است که هر کسی از اهل ایمان رو ببخشد و او رو از اثر گناه پاک بکنه، هم عمل گناه بره هم اثر گناه بره. ما خلا ذنبین، مگر دو گناه. دو گناه رو هرگز نمیبخشه. یک، ترک تقیه، جایی که لازم تقیه بکنی تقیه نکنی. دو، و تضییع حقوق الاخوان، از بین بردن حقوق برادران دینی. این از اون گناهانی است که خداوند علی اعلی هرگز کسی رو نمیبخشه، هرگز، مگر اینکه ادا کنی. اگه ادا نکردی مگر اینکه چیکار بکنی؟ آقا حلالیت بطلب. از رسول اکرم للمسلم علی اخیه ثلاثون حقه. مسلمان بر مسلمان 30 تا حق داره. لا براءت لها منها، دوری از اون نیست، جدایی از این حقوق امکان نداره، الا به ادائها، مگر که ادا بکند، اول عفو یا به عذرخواهی بکنه. بعد رسول اکرم این 30 تا حق رو میشورن، میرسن به اینجا که ان احدکم لیدعو من حقوق اخیه شیئا فیطالبه. بعضی از آیان اهل دین هستند که حقوق دیگران رو رعایت نمی کنن، در قیامت اهل ایمان ازش سوال بکنن تو چرا حق من رعایت نکردی؟ فیطالب به یوم القیامه فیغزا له و علیه، و بر اساس این حکم میکنن که تو چرا این کار را نکردی. حالا حکم چیه؟ بخشی از گناهانشو بپذیر یا بخشی از اعمال عبادی تو بهش بده. یا باید بگی پیغمبر حرف بی خود زده، که اگه بگی مخالفت با قرآنه، چون قرآن می فرماید به این که ما ینتقانل از روی هوا و بس حرف بزن. حرفی هم نمی زنه که به مرگ بگیره که شماها به تب راضی بشین. یه عده می ترسونن که مثلا فرض رو فهمید 30% کار اتفاق بیفته. نه، خدا به مرگ نمیگیره که به تب راضی بشین، همونو که میخوان دیگه. یا اگه حقوق رو انجام ندی قیامت نمیبخشنه، اگر انجام ندی یا باید بخشی از ثواباتو بدی یا بخشی از گناهاش. پس عمل حداقل زیاد داشته باشیم که اگر رفت بیچاره نشیم. اون 30 تا حق عمومی هستن، این یه ربطی نداره به این که همسایت باشه، خیش و قومت باشه، یتیم باشه، یا هر کسی دیگه ای باشه. این حقوق عمومیه. من البته فقط دیگه به خاطر زیر وقت فقط فارسیشو براتون میخونم، گرچه من در روایات خیلی واقعا تمایل قلبیم نیست که فارسی بخونم، چون کلام نور کلام امامه، این ترجمه کلام نور. بفرماد از لغزش او صرف نظر کنم، به اشک چشم او ترحم نماید، عیوب او را بپوشاند، عذر او را بپذیرد، نگذارد کسی از او غیبت کند، پیوسته خیرخواهیش کند، دوستی او را حفظ کند، به وعده ای که به او داده وفا کند، در بیماری عیادتش کند، به جنازه او حاضر شود، دعوت او را بپذیرند، هدیه او را قبول کند، احسان او را تلافی کند، نعمت او را سپاسگزاری کند که خدای همچه رفیقی بهش داده، یار و یاور او باشد، ناموس او را حفظ کند، حاجت و نیاز او را برآورده کند. اگر عطسه کرد به او غفر الله لک بگوید، گم شده او را جستجو کند، جواب سلام او را بدهد، با او به نیکی سخن گوید، احسان او را به خوبی تلافی کند، قسمهایش را تصدیق کند، با او دوستی کند، یعنی به دوستانش محبت کند، هر کی باشه رفیقه، رفیقه اینم باشه، هرگز با او ستیزه و دشمنی نکند، او را، این خیلی عبارت، او را چه ظالم باشد و چه مظلوم باشد یاری کند، در صورتی که ظالم باشد کمکش به او این باشد که نگذارد ستم کند، و در صورتی که مظلوم باشد از حقوقش دفاع کند، او رو تنها نذارد در حوادث، خارش نکنه، هر چه برای خود میپسندد برای رفیقش نیز دوست بدارد، و هر چه را خودش نسبت به آن اکراه دارد برای رفیقش همچی آقا ناپسند بشمارد. این 30 تا حق عمومیه، چند تاش تا حالا اجرا کردی؟ بعد میگه آجا من همه کارا رو کردم، نمیدونم چرا تو زندگیم گره است. همینه، گره ها همینه، گره ها همینه. حق و حقوق دیگران رو ادا نمی کنی برادر من. معلی بن خنیس آمد محضر حضرت صادق، با آقا از کتگ، آقا حق مسلمان بر مسلمان چیه؟ میخوام براتون میگم این حق چقدر جدیه و چقدر سخته. حضرت فرمود له سبع حقوق واجبات، 7 حق واجبه. واجب یعنی ضروری، اصلا نمیشه ترکش کرد. ما منهن حق الا و هو علیه واجبون، ان زی امنها شیئا خرج من ولایت الله. اگر یکی از این هفت حق رو ترک کرد تحت ولایت خدا چی میشه؟ خارج میشه. الله ولی الذین آمنوا، اون یکیش چیه؟ الذین کفروا اولیاءهم طاغوت. میفرماد کسی این هفت حق را انجام نداد از ولایت خدا خارجه، ولایت طاغوت رو پذیرفته. ولایت طاغوت نه ولایت پهلوی، یعنی ولایت غیر خدا رو پذیرفته. البته اون یکی از مصادیق، ولایت غیر خدا رو پذیرفته، یعنی شیطان مراد اینه. خدا اینه سطح پایین صحبت نمیکنه، وقتی راجع منافق صحبت میکنه راجع مسعود رجوی صحبت نمیکنه که عددی نیست که اسمش تو قرآن بیاد یا اوصافش در قرآن. این راجب کسایی داره صحبت میکنه که مسیر اسلام رو از قدیر به سقیفه برگردوندن، راجب اینا داره صحبت میکنه، اینا رو میگه منافق هستن. آ کسی که 7 حق مسلمان رو انجام نداد از ولایت خدا خارج، هر کی ولایت خدا خارج تحت ولایت شیطانه. خدا داره میگه خرج من ولایت الله و طاعته، از اطاعت خدا خارجه، ولم یکن لله فیه من نصیب، و از حضور الهی برایش بهره وجود نداره. اصلا یک حجاب بین خدا و اون بنده است که حقوق برادر دینیش رو اجرا نمی کنه، نه که نماز نمی خونه. اشکال کار من و شما این است که به نماز فقط اهمیت میدیم. نه تنها نماز حائز اهمیت است، این حقوق هم حائز چی ها؟ ولی ما تو کتمون نمیریم. یعنی اگه من بخواستم شما رو امتحان کنم لازم بود که این 30 تا حق رو فقط نگم. مطمئنم تو آخر میراتم کسی همه سآل نمیکنم 30 تا حق چی بود. رفیق من جدی زندگی با خدا این که مثلا شما یه هم میبینید مثلا یه آدمی مثل آقای فرض کنید رجب علی خیاط پیدا میشه، رجب علی خیاط خیلی آدم ویژه‌ای نبود که شما فکر کنید، اون همین کارا رو انجام میداد. و الله خب نماز که شما میخونی روزش هم شما میگیری، تفاوتش با شما اینه که اون این کارا رو انجام میداد، شما این کارا رو انجام بنده و شما این کارا رو انجام نمیدین. خب معلومه که خب هیچ توفیقی در نماز برامون حاصل نمیشه، هیچ توفیقی در روزه برامون حاصل نمیشه، هیچ توفیقی تو زیارت اهل بیت برامون حاصل نمیشه. شما دین رو اونش که خواستیم انتخاب کردیم، نه اونش که هست. معلق و آجان اون حقوق کدامن؟ حضرت فرمود یا معلق اینی علیک شفیقون، من برای تو نگرانم، اخاف و انتوزیه که من این حقوق رو بگم تو ترک کنی، ولا تحفظ و فرا نگیری، مراعات نکنی، و تعلم یادداشتش بکنی ولی ولا تعمل عملش نکنی. من نگرانم. یعنی حضرت میگه تا قبل از اینکه بشنوی خب مسئولیتت کمتره، اما وقتی شنیدی اگه انجامش دادی مسئولیتت خطرناکه. لذا میفهمم من بر تو نگرانم. عرض کرد که لا قوت الا بالله، نیروی جز خدا نیست، یعنی من به مدد حضرت حق انجام میدم. امام وقتی این همه عزم و جزم رو از اون طرف دید شروع کرد به بیان حقوق، و آقا من دلم میخواد که این حقوق رو بشناسم، من دلم میخواد که نسبت به این حقوق عامل باشم، مقرب خدا باشم، نزدیک خدا باشم، محبوب خدا باشم، پرستشی برای خدا برتر از این وجود نداره، من بخوام در زمره همین آدم ها باشم. حضرت فرمود آسانترین اون حقوق واجبه هفتاست. آسانه آسوناشو داره من شما می. آنچه برای خود دوست می‌داری برای برادر مسلمانت دوست بدار، و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای او نیز نپسند. در علم اخلاق تمام کتب اخلاق رو بالا پایین بکنی یک قاعده زرین وجود داره، یعنی در واقع میگن کپسول اخلاق در همین قاعده است. نمی‌خواد دنبال معلم اخلاق بگردی، نمیخواد دنبال صاحب نفس بگردی، چون اینا گاهیش وسوسه شیطانه، اصلا نمیخواد دنبال این حرفا بگردی. یک جمله بابا میگن همه ی حرفای اخلاق تو همین پسند در واقع جمله است. نمیخواد بری کتاب اخلاق بخری، نمیخواد دنبال معلم اخلاق بگی، اصلا بازیگری رو ولش کن. یه جمله است همه ی حرفا، آنچه بر خود میپسندی بر دیگران بپسند، آنچه بر خودت نمیپسندی بر دیگران. اینو بهش میگن قاعده زرین علم اخلاق، طلایی، به اصطلاح شما گلد، طلاست. منتها اگه مال آنتونی رابینز باشه انجامش میدی، مال محمد آل محمد باشه بدش. مشکل ما همینه که این صدورش از کجاست؟ این قاعده طلایی رو با هر کی تو زندگیش انجام بده، مدینه فاضله‌ای که فلاسفه تو خواب آرزوش رو حتی به خواب هم ندیدن اتفاق میفته. این چیزیست که تو جامعه ما نیست. اون چیزی که بر خود میپسندد رو برای دیگران نمیپسنده. نمیپسنده. مشکل اینه. دو، از به خشم آوردن او بپرهیزی، خوشنودی او را به دست آوری و فرمانش بری. سه، با جان و مال و زبان و دست و پای خیش او رو یاری کن. چهار، چشم و راهنما و آینه او باشی. پنج، تو سیر نباشی و او گرسنه، یا سیراب باشی و او تشنه، یا پوشیده باشی و او برهنه. شش، اگر تو خدمتگزاری داری و برادرت ندارد، واجب از خدمتگزار خود را بفرستی تا جامعه های او را بشوید و غذا برای او درست بکند، بسترش را مرتب کند. یه پیر مرد پیر زن هم بچه هاش هم سال به سال نمیان، توان ندارن این کارو بکنن. تو میتونی این کارو بکنی ولی نمی کنی. یه جایی کارو میکنی، یک کهریزک باشه، دو دوربین باشه. هفت، سوگندش رو تصدیق کنی، دعوتش رو بپذیری، در بیماریش ازش عیادت کنی، بر جنازه اش حاضر شوی، هرگاه فهمیدی او حاجتی دارد به ادای آن شتاب کنی، نگذاری کار به جایی بکشد که نیازش رو اظهار کنه. المؤمنو چی ها؟ کیس، مؤمن زیرکه. زیرکیش توی بازار فقط نیست، تو درک نیازهای مردم هم باید به کار ببره. من شم اقتصادی دارم، ویل کن بابا، تو یک کفن بیشتر با خود نمیبری، یه ظرف غذا هم سیر میشی دیگه، دیگه بیشتر از این که دیگه بقیه شما به جوان بدی. پیغمبر دو درهم داد به ابوذر، دو درهم هم داد به سلمان، او برید خرج کن و صفا کنید دیگه. دو درهم از رحمت للعالمین. ابوذر رفت زردچوبه خرید، نخود خرید، لوبیا خرید، بار و بنشن خرید. تازه ابوذر آدم حواس جمعی ها، این تازه آدم حواس جمعی. سلمان رفت بخشی بدهی ها شد، بخشش هم صدقه داد، تموم شد. فرداش اومدن خدمت پیغمبر، پیغمبر یه سنگی رو داغ کردن، گفتن بری روی این وایسی. اونا آدم هایی نبودن که حرف پیغمبر رو انقلت بیارن، رفتن واسدن. سلمان رفت روش پاسدن، حضرت فرمود دو درهم رو شکار کردی؟ گفت آقا بخش بده، یا من بخششم صدقه دادم. اومد پایین. ابوذر رفت واسدن، تو چیکار کردی؟ هی این پا و پا میکنه، آقا ویلا خریدم، خونه مشهد خریدم، آقا دو تا ماشین اضافه خریدم، سهام خریدم، بورس خریدم، شیخا هی داره این پا اون پا میکنه. من چقدر میخواد زنده باشی؟ جدی نمیگیری؟ توقع داریم که چه اتفاقی بیفته تا وقتی ما جدی نمیگیریم وظیفه رو، وضعیت رو. بابا اونایی که امام حسین رو دعوت کردن مثل ما بودن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، آدمای به ظاهر علیه السلام بودن، قاری قرآن بودن. امام یه جمله بهشون گفت، فرمود میدونید چرا کارتون به اینجا کشید که در مقابل من نیستی؟ به خاطر اینکه عبید و دنیا شو، برده دنیایی. باور باید بکنیم که بیش از حد کفاف پاسخگویی داره. اگر بیش از حد کفاف رو به فقرا تقسیم بکنیم، فقر در ایران از بین میره. نگذاری کار به جایی بکشد که اظهارش را نیاز کند، پس او را مضطر نکن تا بیاید و حاجتش را از تو درخواست کند. اگر این کارا رو کردی، فاذا فعلت ذلک، اگر این امور رو انجام دادی که آسانترین حقوق برادر مسلمان است، وصلت ولایتک به ولایته و ولایته به ولایت الله، دوستی تو رو انجام دادی، همون چیزی که انما المؤمنون چه ها؟ بله؟ اخوه. این نمیخواستن اون قسمت سفر رو پر کنن که این آیه رو آوردن، یعنی گفتم اهل ایمان نسبت با هم چی دارن؟ آقا پیوند برادری دارن. پیوند برادری ازش سوال میشه. یکی از مهمترین مصادیق مالا یعنی کلامه، صحبت، صحبت های اضافی. پس در عمل عرض کردم، منتها یک بخشش در علم اخلاق برمیگرده به کلام مالا یعنی، یعنی پرهیز از کلامی که هیچ منفعتی توش نداره، نه دنیا را آباد میکنه و نه آخرت را میسازه. بعضی از مصادیقش رو بگم، یک دو تا روایت بخونم رو بسپاریم شما را به خدا، کمان که دیروز هم همین کار رو کردیم، نه اینکه فقط امروز این کار رو میکنیم. کلامی که فاقد هدف عقلایی، عرفی و شرعی باشد میشه کلام زائد، میگن باید ترک بشه. من سه چهار تا مثال بزنم. مثل صحبت کردن درباره موضوعی بیفایده. آقا اول مرغ بوده یه تخمو راجب این سوال، کتاب به ما معرفی کنیم ببینیم که بچه های حضرت آدم خواهر برادری با هم ازدواج کردن. آقا امام زمان طول عمر داره، زنش هم همینطوره، به ناموس مردم چیکار داری آقا؟ بعد امام زمان امام ماست، تو باید از او اطاعت کنی، به همسری ایشان چیکار داری؟ کتاب میخواد، یعنی میخواد بگه من اولا اهل مطالعه هستم، ولی خب آدم گاهی آدم وقتی حرف بزنه تای قضیه رو میرسی بیرون دیگه، میگه که با یه جستی اینا ما رفتیم اونا کنار دیفال قرار گرفتیم. وقتی تو دیوار رو میگی دیفال، دیگه اون معلوم شیخ ها نمیخواد حرف بزنی. کتاب بخونیم خیلی عالیه، اما اینکه اول مرغ بوده یه تخم مرغ، بابا معتدی، شرف بیفایده. آقا ابلیس زنش هم آدم ها رو گمراه میکنه. میگه دیگه بنده خدا گرفتاریم ما. به یک موضوع سودمند بپردازد ولی بیش از اندازه، یعنی با جزئیاتش بپردازه، لازم نیست. سخن نابجا گفتن، سخن مفیده، یعنی هدفی توش وجود داره، اما از سطح مخاطب بالاتره، این میشه سخن نابجا. یا سطح مخاطب خوبه اما حالشو نداره، شب احیا رو پشت سر گذرونده، تا صبح ان شاء الله بیدار بوده، زور اومده میخوام تفسیر قرآن میگه، خب نمیشه دیگه، بود یه حرف عادی برای مردم زد. سوال میکنه از منبع علم عالم ولی جوابش داده بشه هیچ فایده ای توش نداره. آقا فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، امیرالمومنین فرمودن آقا من سوال کنی قبل از اینکه من از دست بدین، گفت آقا تعداد موهای صورت و سر من چند تاست؟ ایدم چیا گیر کیا افتاده؟ موهای صورت و سر من چی؟ ازت یه نگاهی بهش کردم، فرمودم من که تعدادشو میتونم بهت بگم، اما زیر هر یک از این موهای تو شیطان خوابیده. سعد وقاص چهارمین مصداق حرفایی که باید ترک بشه، آقا هر چی که میدونی نگو. من 30 ساله دارم مطالعه میکنم، 33 ساله دارم مطالعه میکنم، حالا همه این 33 سالو بگم یا همین 7-8 برگو بگم؟ همین 7-8 برگو بگو دیگه. پنج، همه اون چرا که شنیدی بیان نکن. اینا میشه سخنی که مالایعنیه و ترکش کرد. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسن به ابن عباس فرمودن ابن عباس لا تتکلمن بمالایعنیک فإنني أخاف عليك الوز. فرزند عباس از اون چی که بیفایده سخن نگو، یعنی 5 تا سخنی که من گفتم، از اون چی که بیفایده سخن نگو، وزرش قیامت به گردنته. ولا تتکلمن بما یعنیک، هر حرف با فایده ای رو هم نزن، حتی ترا له موضعا، مگر اینکه جایگاهش رو پیدا بکنی، آدمش رو پیدا بکنی. فرب متکلم قد تکلم به حق فعیب. بعضی از متکلمین هستن که حرف میزنن، حرف خوب هم میزنن، اما مردم اونها رو عیب میگیرن ازش. چرا؟ چون حرف مناسب با اون جلسه نمیزنن. پس حرف خوب هم باید با مخاطب مناسبش در میون گذاشته بشه. من حسل اسلام المرء ترک هما لا یعنی، از زیبایی اسلام آدمیزاد این است که حرف ما لا یعنی نزنه. و آخرین کلام ما در بیان علمی، رسول اکرم به ابو ذر فرمودند الا اعلمک بعمل خفیف علی البدن صغیر فی المیزان. بخوای یک عملی رو بهت راهنمایی کنم، خیلی سخت نیست، از نظر جسمی کار آسونیه، اما باعث سنگینی میزان میشود. و من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. کسی که میزانش سنگین باشه اهل بهشته، اهل رستگاریه. رسول اکرم فرمودن میخوای یه چیزی بهت بگم که خیلی کار سختی نیست، یعنی روزه گرفتن کار سختیه، و خصوصا مثلا فرض کنید واقعا برای مردمانی که در مناطق گرم مثلا خوزستان هستن، مثل بوشهر هستن، اینا واقعا اگر کسی اونجا روزه بگیره، من اگه جای خدا بودم یه روز اونا رو 10 روز ما حساب میکردم. حالا خدا البته به عدالت رفتار میکنه، قطعا نیاز نداره که ما چیزی، ولی خوب سخته اونجا روزه گرفتن، سخته. ولی میگه یه کار میگم خیلی آسونه، معونه ای نداره، اما باعث سنگینی میزان میشه. قول تو بلا یا رسول الله. ابو ذر گفت آقا بلا آقا بفرمید. فرمود قال هو السمت سکوت و حسن الخلق، خوش اخلاقی و ترک و مالا یعنی. آقا کلام زائد رو نگو. چی دایه داری چیزی که توش فایده نیست بگی؟ جناب لقمان به اون مرد بنی اسرائیلی گفت این 9 تا خصوصیت رو اگر انجام دادی میشی مثل من، اگه کمترش رو انجام دادی میشی پایین‌ترم من، اگه بیشتر انجام دادی میشی بالاترم من. یعنی برای حکمت خصیصه های دیگری هم چی آقا؟ وجود دارد. از جمله مهمترین حدیث که اگر فردا سیوم ماه مبارک رمضان باشه من اون رو هم خواهم گفت، گرچه او خودش چند جلسه صحبت کردن داره. در روایات شما زیاد شنیدید کسی که 40 روز مخلص باشد خداوند در واقع چشمه های حکمت را از قلبش بر زبانش جاری می کند. حالا اخلاص خودش چیه که 40 روز داشته باشین؟ یعنی بیشتر از این 9 تا هم هست، ولی خدا وکیلی جناب لقمان با این 9 تا به اینجا رسیده. 9 تا خیلی 9 تای پیچیده ای نیست. من تبلیغ نمیخوام بکنم بگم مثلا فرض کنید به سایت فارس رجوع بکنید، چون علالقاده اگر ننوشته باشه خب یادت میره، ولی این رو این سخنرانی 25 جلسه من رو که حالا مثلا شاید 20 جلسهش راجع به بحث حکمت بود و مثلا 5 جلسهش راجع به امیرالمومنین بود، حالا یا کمتر، حالا خیلی عدد، ولی 21-22 جلسه است. این رو شروع کن به سلوک عملی. سلوک عملی چیزی خارج از اینا نیست. استاد نمیخوام بیابون نشینی و دور خودت خط بکشی یا از این بیای بیرون و اینا نداره. حضرت عباس همت میخوام. اون چرا که ما در این چند روز ماه مبارک رمضان به سمع آیان رسوندیم و به نظر آیان بیان کردیم و بانوان محترمه، عمل باید بشه. و الا این هم میشه یه بحثی مثل بحث دنیا که گفتیم، میشه بحثی مثل شیطان که گفتیم، میشه بحثی مثل نفس که گفتیم، مثل بحثی من یادم الان در گذشته چیا گفتم، بحث نبوت که گفتیم، بحث معاد که گفتیم، بحث توحید که گفتیم، بحث به سوی حسنات که گفتیم. خب ثمرش به من در قیامت میگن تو گفتی؟ از کجا گفتی؟ من جوابمو میدم. از شما میپرسن که شنیدید چرا عمل نکردید؟ اون قسمت دومشو منم سوال میکنم. خب اینا رو که گفتی عملم کردی؟ از اون سوال میکنم رفیقم. خدا کریم تر از این است که بپرسه چی خوردی، چقدر خوردی. ولی ما همش دنبال اینیم که خدا فکر کنه از اینا سوال میکنه. حال یاد گرفتی؟ بعد چیکار کردی؟ عملم کردی؟ امیدوارم که انشاءالله خداوند علی اعلی به همه ما توفیق عمل بده. قبل از اینکه توفیق عمل بده، توفیق باور بده که خدایی هست و به سوی او در حال حرکت هستیم. فرصت‌ها از دست می‌رود و در این حال ما همچنان در غفلت خودمون به سر می‌بریم.